فيه وبه نستعين. الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره رأی و نظر سیدنا الاستاد نسبت به اثبات جواز یا اجتماع مربوط به مسئله اجتماع امر و نهی. محصل فرمایش ایشان تا اینجا این شد که عناوینی که در یک مورد جمع می شوند به طور کل یا متأصلند و یا انتزاعی هستند و یا مختلفند، که یکی انتزاعی و یکی متأصل. فرمودند که اگر دو عنوان هر دو متأصل باشند طبیعتاً وحدت در خارج نخواهند داشت، یعنی اجتماع صورت نمی گیرد و به اشکال جمع بین ضدین بر نمی خوریم. بنابراین نتیجتاً جواز اجتماع امر و نهی اعلام می شود، که تا اینجا رأی محقق نائینی است که دو مبدع متأصل که از مقولاتند و مقولات بساطع و متباینات هستند، وحدت و اتحاد خارجی پیدا نمی کنند. و اگر هر دو انتزاعی باشد باز هم فرمودن که اجتماع صورت نمی گیرد، و اگر مختلفین باشد موارد فرق میکند. شرحشو دیروز دادیم که تکرار نکنیم. کل بحث دیروز ما در حقیقت یک مقدمه برای مسئله اجتماع امر و نهی بود. بحث از اجتماع دو عنوان بود، نه دو عنوانی که متعلق امر و نهی باشد. به عبارت دیگر بحث کبروی بود. در نتیجه اون بحث کبروی فرمودند که مطلب یعنی اجتماع و عدم اجتماع به حسب موارد فرق می کند، نه آن اطلاقی است که محقق خراسانی فرموده اند که تعدد عنوان موجب تعدد مؤنث نمی شود، در مبادی مشتقات باشد یا در عناوین اشتقاقیه، و نه آن است که محقق نائینی فرمودند که تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود در مبادی اشتقاقیه و موجب تعدد معنون نمی شود در عناوین اشتقاقیه، بلکه به حسب موارد فرق می کند. اگر هر دو عنوان متأصل باشند، هر دو مقوله اند و قول به جواز اعلام می شود و اتحاد و وحدت مورد در کار نیست. مثلا اگر مولا امر کند به عبارت دیگر، امر به معروف که بگیم و امر بالمعروف و بعد در مقابل گفته شود لا تقرب مجلس البطالین، که تعبیر در دعای ابو حمزه سومالی آمده است. اگر فردی در مجلس بطالین امر به معروف را انجام بدهد، اجتماعی نیست، دو مقوله است. امر به معروف از مقوله کیف است، مجلس از مقوله عین، تقارن دارند، ترکیب دارند، اما ترکیب انضمامی است. اجتماع امر نه امر، اجتماع امر نه به معنای جمع بین ضدین محقق نمی شود. و همینطور اگر دو امر انتظایی باشد، مثلا امر برسند شیع الجنازه یا شیع او جنازکم، مضمون حدیث، و از طرف دیگر گفته شود لا تتصرف فی مال الغیر، در این صورت تشییع جنازه اتفاق بیفتد با تصرف در مال غیر، یعنی در حین تشییع جنازه روی فرش غصبی پا گذاشته شود. در این صورت هم اجتماع امر و نهی صورت نمی گیرد، برای اینکه تشییع منتزع است از مقوله فعل، یک امر انتزاعی است، و غصبیت منتزع است از تصرف در مال غیر. دو امر انتزاعی هر کدام منشأ انتزاع جدا دارد، در واقع وحدتی در کار نیست، هرچند یک ترکیبی دیده می شود که این ترکیب انضمامی است. تا به اینجا می بینیم که طابق النعل بالنعل، رأی سیدنا الاستاد هم با رأی محقق نائینی هماهنگ است و لب مطلب هم تا اینجاست. لذا اگر گفته شود که سیدنا الاستاد هم رأیش بر جواز هست، مانعی ندارد. و پس از این به شرحی درباره مثال معروف عنایتی دارند، می‌فرمایند اما من حیث الصغرا، یا مثال معروفی که صاحب نظران اصول گفته اند که صلات در دار غصبی، می‌فرماید اینجا باید قضیه را به تجزیه و تحلیل قرار بدیم تا مورد را بررسی کنیم، تا اینکه برای ما معلوم بشود که اجتماعی در کار هست یا نیست. می فرماید اما غصب گفته شد که غصب عنوان انتزاعی است، از تصرف در مال غیر انتزاع می شود و معیار امر انتزاعی چه بود؟ معیارش این است که یک عنوان اگر یک مصدر پیدایشی داشته باشد که بهش میگیم منشأ انتزاع، آنجا امر انتزاعی است. اما اگر یک امر در خارج تحقق استقلالی داشت میشود متأصل. فرمودن که غصب عنوان انتزاعی است، از تصرف در مال غیر انتزاع می شود. این مطلب نسبت به غصب مختصر و کوتاه تمام هست، تفصیلی ندارد. اما درباره صلات باید تمامی افعال صلات را مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم که از چه مقولاتی است و جمعش با عنوان غصب متحقق است یا تحقق ندارد. از ابتدا می فرماید که اولین جزء نماز یعنی نیت، این نیت که عبارت است از قصد و خود قصد به معنای تصور کیف نفسانی می شود و از آنجا که غصب از مقوله عین است و خود نیت از مقوله کیف نفسانی، لذا اتحاد خارجی ندارد که مقولات متبایناتون و بساعتون. اگر کسی در دار غصبی نیت کند، اون نیت تصرف در دار غصبی هم نیست. و می فرماید که هر قصدی که آدم در دار غصبی انجام بدند، قصد یا امر ذهنی است، ربط به تصرف در مال غیر ندارد. بنابراین نیت در صلات که با غصب اجتماع ندارد. یه نکته هم اینجا توجه بکنید که بعداً به درد ما بخورد. در صحت عبادات رکن اصلی تمشی نیت است و تحقق قصد قربت است. بقیه افعال و اعمال اگر صدمه ببیند با سجده سهو و با حدیث لا تعاد حل می شود. اما نیت که اولین رکن و اساسی ترین مقوم عبادت هست، باید درست و محقق باشد. تا اینجا یک مطلب، یک قدم به طرف صحت عبادت به پیش رفتیم که نیت در دار غصبی به اشکالی بر نمی خورد. اما فعل دوم از افعال صلات که عبارت است از قرائت و که عبارت است از تکبیر و قرائت و اذکار، اینها هر ستا که از یک سلخ هستند، اینها هم از مقوله کیف هستند، منتها کیف مسموع در معقول به این سری از مطالب گفته می شود کیف مسموع. بنابراین تا این مرحله هم افعال صلات از مقوله کیف است و غصب منشأش از مقوله عین هست، اجتماعی وجود ندارد، دو مقوله از هم جدا اگر گفتید که جدا نیست با همند، جواب ترکیب انضمامی است، ترکیب اتحادی نیست، ترکیب اتحادی صدمه میزند به اجتماع و امر را منجر میکند به جمع بین ضدین، اما ترکیب انضمامی در حقیقت یک تقارب التصاقی است که در بیان محقق نائینی هم اشاره شده بود. و اما فعل سوم از افعال صلات که عبارت است از قیام و رکوع و سجود، این افعال را ببینیم که از چه قبیل هستند، قابل جمعن، یعنی با مقوله عین یا با عنوان غصب جمع می شوند یا نمی شوند. می فرماید که اما قیام و رکوع و سجود عبارت است از مقوله وضع، هیئت هست، شاکله هست. وضع را تعریف کرده بودیم از سوی صاحب نظران این فن که وضع یعنی یک تنظیم بین اجزاء یک شاکله، یک هیئت، که هر چیزی را به اصطلاح عوام پیچ مهره را هر کدام سر جاش قرار بدن تا یک شاکله درست بشود، اینو بهش میگن وضع. رکوع، قیام و رکوع و سجود هم هیئت هست، هیئت از مقوله وضع هست. طبیعتا پس از آن که از مقوله وضع شد دیگه نتیجه را میتوانیم به دست بیاریم که غصب برگرفته از مکان غصبی مقوله عین هست و رکوع و سجود و قیام از مقوله وضع. تا به اینجا کار منجر شد به آن رأی که محقق نائینی می فرمودند که صلات از مقوله وضع هست و دار غصبی از مقوله عین، و بین دو مقوله اتحادی معنی و مفهوم ندارد، هر کدام هویت مستقلی دارد. تا اینجا مطلب تمام. از این به بعد سیدون الاستاد یه اشکالی اینجا دارد و بعد مطلب بعدی می فرماید که دو تا اشکال پشت سر هم مربوط. اشکال اول رو اعلام می کند نسبت به قرائت و تکریر که اونها چه بود؟ صوت و صدا و تکلم بود. گفته می شود که تکلم با صوت عبارت است از تموج هوا، تموج هوا، و این تموج هوا در حقیقت تصرف در مال غیر هست، چون دار غصبی است، جو و فضا هم غصبی است، تموج هوا تصرف در فضای غصبی می شود. جواب این اشکال اول و بسیار ساده و خیلی متین اعلام فرمودن که این اشکال وارد نیست، برای اینکه در تصرف باید نظر عرف را رعایت کنیم، ببینیم که عرف تصرف را چه میداند و چه میفرماید و چه چیز اعلام میکند. به عرف که مراجعه کنیم، حرف زدن را که یک تموج هوایی در فضای غصبی است تصرف نمیدانند، جزء تصرف به حساب نمیاد و ما هم در مثل چنین مسائل نظر عرف را رعایت میکنیم. بنابراین در قرائت خبر از تصرف نیست. و بعد میفرماید که اما در رکوع و سجود و قیام هویه الى رکوع، یعنی میل کردن به رکوع از حال قیام و میل کردن از رکوع به حال سجود، یعنی به اصطلاح فارسی خموراست شدن. این رو می فرماید که قطعا تصرف در مال غصبی است. کسی که قیام کرده وقتی که رکوع میکند خم میشود، سر را به طرف رکوع میبرد، یک تصرفی در مال غیر کرده است، قطعا تصرف است. در این صورت میفرماید که متعلق امر و نهی جمع میشوند و همان چیزی که مأمور به است منهی و عنه می شود. مأمور به که رکوع هست منهی و عنه می شود که تصرف در مال غصب هست، تصرف در مال غیر هست و غصبی است. بنابراین در این مورد جواز اعلام نمی شود، لذا اجتماع به وجود میاد. باید مراجعه کرد به قواعد تعارض و قواعدی که این مشکل رو حل کند که آیا در این فرض امری هست یا نیست، چون مکلف دیگه قدرت ندارد، سلب قدرت از مکلف می شود. امر و نهی در یک آن جمع شده است و قدرت انجام وجود ندارد، تزاحم است یا تعارض بعداً بحث می شود، اما جواز وجود ندارد. می فرماید مگر اینکه گفته شود که این هوی یا میل کردن و رفتن به سوی رکوع، خم شدن به سمت رکوع و رفتن به سوی سجود، این از اجزاء صلات نیست. اجزاء صلات خود رکوع است، خود قیام است، خود سجود است. این حرکتی که حرکت خم شدن و انحناء به وجود میاد، این حرکت مقدمه است، مقدمه فعلی از افعال صلات هست. پس از آن که گفته باشی مقدمه هست، می شود مقدمه عقلیه، چون عقلن تفره محال است. تفره یعنی رسیدن به یک هدف بدون زمان و بدون ترتب سبب، می شود تفره و محال است. که تفره هم برمی گردد به تناقض. بنابراین چون تفره محال است، لذا مقدمه عقلیش رفتن به طرف رکوع زمان می برد و سببی می خواد. با این توضیح اگر گفتی مقدمه هست، در این صورت اجتماع بین افعال صلات و بین تصرف در مال غصب محقق نمی شود. مقدمه وصف حرمت به خودش می گیرد و در جای خود گفتیم در بحث مقدمات واجب گفته شده باشد که حرمت مقدمه منافات با وجوب و لزوم ذل مقدمه ندارد، بنابراین رکوع و سجود به وجوب خودش باقی خواهند بود، مقدمش تصرف در مال غیر یک مقدمه است که متصف به حرام هست. تا به اینجا مسئله را که بحث میکنم گفتم یک اشکای سؤالی اینجا پیش میاد و اون سؤال را الان اگر خواستیم جواب میدیم، اگر نخواستیم بعدا. سؤال این است که درباره تموج هوا گفتیم که تموج هوا عرفاً تصرف به حساب نمیاد، قبول و درست و متین، اما چرا درباره هوی یا خم و راست شدن که هیچ تصرف و اتلافی عرفی وجود ندارد، در اینجا چرا نظر عرف را مراعات نکنیم؟ سید فرمودن که این خم و راست شدن قطعا تصرف است، در صورتی که بفرماید قطعا تصرف است دیگه ما تا اینجا بحثی نمی کنیم. در تحقیق اگر چیزی فهمیدیم برای شما میگیم، منتها شما قبل از که اشکال بکنید این سؤال را برای شما مطرح کردم و گفتم. اما درباره سجود میفرماید اما سجده، بنابر این که سجده اعتماد به زمین هست، تنها مماسه نیست، سر را به زمین گذاشتن تصرف در مال غیر هست، این تصرف در مال غیر با سجده در خارج متحد است، یک عمل است به نام سجده و آن سجده عیناً تصرف در مال غیر است. بنابراین در همین جزء اخیر یعنی در سجده تصرف در مال غیر محقق می شود و از آنجا که نتیجه تابع اخص مقدمات هست، سجده که در از ارکان نماز هست و منهیان عنه بود، نماز در این مکان مورد اشکال قرار می گیرد. تا به اینجا مطلب و فرمودن، بعد اعلام میکنن مگر اینکه نماز میت باشد که سجده ندارد و رکوع و سجود ندارد، خم و راست شدن ندارد، اونجا یک نماز در مکان رسمی خوانده شود اشکالی در کار نخواهد بود. سؤال و جواب. اما سؤال، در باره سجده گفت که اعتماد به عرض مغصوبه هست، سؤال این است که قیام و قعود و رکوع که گفت شد که از مقوله وضع هست، قیام هم اعتماد به عرض مغصوبه هست، اعتماد فرق نمی کند، با پیشانی اعتماد به عرض مغصوبه داشته باشد یا با کف پا، بنابراین چرا اونجا مقوله وضع شد و ارتکاب منهی اعتماد به ارض مغصوبه و تصرف در ارض مغصوبه نبود و در سجده تصرف به ارض مغصوبه اعلام شد؟ این یک سؤال. سؤال دوم، سجده خودش از مقوله نیست؟ مگر اگر مقوله نیست که مقوله وجود ندارد، اگر از مقوله هست، مقوله فعل اگر باشد، باز هم مکان مقوله عین، سجده مقوله فعل، دو مقوله. از هر مقولات حشره‌ای که باشد با هم اتحاد ندارند، تقارنش هم تقارن انضمامی است. این دو تا سؤال را در نظر بگیرید به عنوان دو تا اشکال مربوط به بیان سیدنا استاد. این دو تا اشکال اگر جواب دادیم، استدلال ما تا این مرحله کامل می شود. اما جواب از اشکال اول که قیام اعتماد به عرض مقصوبه هست و تصرف در مال غیر مثل سجده، گفته می شود که این اشکال وارد نیست. چرا؟ برای این که قیام از خود حالت قیام و استقامت تا انحنا و تا سجود و تا رکوع، قیام و رکوع و سجود، همه این افعال یک هیئت واحده هست. کل این ساختار یک هیئت می شود تحت عنوان مقوله وضع، یک مقوله وضع متأصل. پس از آن که یک مقوله وضع شد، آنجا که در از آنجا که در حال قیام پا به زمین گذاشته شده است، در آنجا ترکیب هم ترکیب انضمامی است. ما منکر ترکیب نیستیم، منتها ترکیب اتحادی به قول به جواز صدمه می زند، اما ترکیب انضمامی اشکالی ایجاد نمی کند. بنابراین اشکال اول جواب داده شد. اما اشکال دوم چه بود؟ که سجده از چه مقوله هست؟ در جواب گفته می شود که طبق شرحی که در مقدمه یا در کبرای مسئله داده شد چه بود؟ که اگر یک عنوان انتزاعی با یک عنوان متأصل جمع بشود، ولیکن عنوان انتزاعی برخواسته از اون عنوان متأصل مقارن نباشد، بلکه منشأ انتزاعش امر متأصل دیگر باشد، در اینجا فرمودید که اجتماع اینیست. در مسئله سجده که می فرمایید که سجده در حقیقت یک امر انتزاعی است، از گذاشتن جبهه به زمین انتزاع می شود و نقطه مقابل که مکان غصبی باشد از مقوله عین هست. یک امر انتزاعی با یک امر متأصل که جمع بشود، هر دو تضادی ندارند. تا اینجا چه شد؟ تا اینجا دیدیم مسئله حل شد، اما مطلب به عکس نتیجه به عکس شد. جمعش ممکن است، یه امر انتزاعی است با یک امر متأصل، اما وحدتی در کار نیست بلکه تقارن است. در این صورت اشکال کاملتر می شود، یعنی در سجده که اعلام شده بود که چه باشد، که اجتماع امر و نهی هست، اجتماع نیست، انضمام است. این مطلب رو که گفتیم که اشکال محکمتر شد، در جواب گفته می شود که وحدت این دو مورد در صورتی است که امر اتحاد انضمامی در صورتی است که امر انتزاعی از امر دیگر انتزاع بشود. اما گفتیم که اگر امر انتزاعی از خود امر متأصل انتزاع بشود، جمع بین متعلق امر و نهی به وجود میاد. اینجا که خوب ملاحظه کنیم، خود سجده که امر انتزاعی هست، از همون امر متأصلی که کون و گذاشتن جبهه در زمین که اینه که خود مقوله وضع هست انتزاع می شود. در صورتی که امر انتزاعی از خود اون امر متأصل انتزاع شد، چه می شود؟ دو مقوله نیست که بگیم جدا از همان. و منشأ انتزاع اون امر انتزاعی چیز جدا نیست که بگیم باز هم اتحادی نیست. امر انتزاعی از خود اون امر متأصل انتزاع شده است، و اینجاست که جمع بین متعلق امر و نهی به وجود میاد، و در اینجا باید به قواعد تعارض آنگاه و پس از آن در مقام عمل به قواعد تزاحم باید مراجعه کرد. مطالبی که ایشان فرموده بودند با شرح و اضافاتی که بیان شد تا اینجا کامل شد. بعد از این مثال دیگری را در نظر می‌گیرند، نسبت به وضوع و مکان غسلی شرح مسئله. فردا گفتن آقای حسینی که مدرس به خاطری که گرم و اذیت میشید منتقل میشد به دار و شفا مدرس شما را یک، که فضاش خوبه و خنک و مطبوع هست. انشالله فردا یه چیزی هم آقای حسینی بنویسد اینجا، آقای حسینی بنویسد دم در که دار و شفا مدرس شماره یک، که آقای زندی و آقای حسینی دیروز آمدند و مطلب رو گفتند. درس بعدی هم اینجا هست انشالله، منتها فردا اونجا منتخب میشد. بحث توضو در مکان غصبی فردا انشاءالله. سلامتی آقا منظام، سلامت خد کنیم.